داستان نهم، کابوس کله. نزدیک طلوع آفتاب روز جمعه بود و بابک همچنان مشغول نماز صبح. اما بالاخره نمازش تمام شد. امیر که مدتی بود او را زیر نظر داشت، بلافاصله گفت:
این چی بود خوندی بابک جان؟
واضحه، نماز صبح.
نماز صبح چند رکعته؟
در حالت معمول 2 رکعت.
در حالت معمول؟ مگه حالت غیر معمول هم داریم؟
بله، داریم امیر جان. مشکل اینه که شما ادعای زیادی داری ولی متاسفانه اطلاعات کاملی نداری.
مثل اینکه امروز دوباره از دنده چپ بلند شدی، نه؟
مثلا اینه که شما به بهانه آموزش احکام داری توی امور خصوصی بنده و حالات معنوی خاصم دخالت میکنی جانم.
بسیار خوب، اگه ناراحت میشی بنده دیگه دخالت نمیکنم. چون دوست داشتی احکامو یاد بگیری، من وظیفه خودم میدونستم که چیزایی که میدونم به شما هم یاد بدم. دیگه خود دانی.
بابک همانطور که تسبیح در دست داشت و به قسمتی از موکت خیره شده بود، بدون اینکه به امیر نگاه کند، شمرده شمرده گفت:
مگه نماز بنده چه ایرادی داشت عزیز من؟
بابک جان، نماز شما باطل. پس از این تریپ معنوی و عرفانی بیا بیرون و تا نماز صبح قضا نشده دوباره بخونش.
یعنی چه؟ شما میفرمایید من دین نداشته باشم؟
نمازتو دوباره بخون، چون نماز صبح 2 رکعت بیشتر نیست و تو حداقل 8 رکعت خوندی.
بله، در حالت معمولی 2 رکعته. اما وقتی احساس کردی که حال معنوی خوبی داری، میتونی تا 16 رکعت هم ادامه بدی.
تو این چرندیاتو از کجا اختراع میکنی؟
یعنی شما جوان مؤمن میخوای بگی که نماز صبح رو بیشتر از 2 رکعت نمیشه خوند؟
بله، نماز صبح بیشتر از 2 رکعت نیست. حالا پاشو دوباره نمازتو بخون تا بعدش هم با هم صحبت کنیم.
من خوابم میاد.
بخون، بعد بخواب، بعد بیدار شو، بعد حرف میزنیم، خوبه؟
گشنمه.
بخون، بعد بخواب، بعد بیدار شو، بعد صبونه بخور، بعد صحبت میکنیم، تمومه؟
بابک دیگر چیزی نگفت. برخاست، نمازش را دوباره خواند و بعد رفت و خوابید. بابک حس کرد که به سبب بگو مگویش با امیر در مورد نماز صبح، او را از دست خودش دلخور کرده است. این بود که وقتی از خواب بیدار شد، رفت و از او معذرت خواهی کرد و امیر را به صرف کله پاچه دعوت نمود. امیر که اخلاق خوبی داشت و چیزی در دلش نمی ماند، دعوت بابک را قبول کرد. نیم ساعت بعد در مغازه کله پزی بودند. هرچه بابک اصرار کرد که امیر سفارش بیشتری بدهد، قبول نکرد و تنها یک زبان سفارش داد. بابک اعلام کرد که خوردن کله بچه بازی بر نمی دارد و باید مردانه وارد میدان شد. این بود که برای خودش 3 زبان، 3 مغز، 5 پاچه، 5 بناگوش و 4 چشم به همراه آب مغز فراوان سفارش داد. مغازه‌دار با چشم‌های پف کرده‌اش نگاه چپ چپی به بابک انداخت.
می‌خوری یا می‌بری؟
معلومه دیگه، همینجا می‌خوریم.
مغازه‌دار نوک سیبیل‌های پرپشتش را تاب داد و ابرویش را بالا انداخت.
واسه 2 نفر زیاده؟
رفیقم 1 زبون بیشتر نمی‌خوره، بقیه‌اش مال خودمه.
مغازه‌دار لبش را گاز گرفت و بعد از اینکه سفارش بابک را آماده کرد، رفت سراغ دفتر تلفنش تا شماره اورژانس را برای احتیاط دم دستش داشته باشد. امیر از گوشه بشقابش آرام آرام شروع به خوردن غذا کرد. اما روش بابک متفاوت بود. او ابتدا یکی از 3 کاسه آب مغز را مالا مال از نان کرد و روی آن تا توانست فلفل پاشید. کاسه 2 و 3 را هم نزدیک دستش قرار داد. سپس با 1 ضربت زبانی را از وسط به 2 نیم کرد و با حرکتی دیگر پاچه ای را میان نان جای داد. آنگاه لقمه ای به قاعده 2 دهان آدمی زاد برگرفت و راهی دهان نمود. بعد بلافاصله سه قاشق از نانی را که در آب خیسانده بود بالا انداخت و برای آنکه بتواند این حجم عظیم را راحت‌تر و سریع‌تر بجود و ببلعد، کاسه دوم آب کله را برداشت و سر کشید. امیر مات و متحیر بابک را نگاه می‌کرد.
بابک جان، همش مال خودته، عجله نداری؟ ما کار دست خودت ندی.
نمی جون، تو نگران من نباش، من توی عملیات کله پاچه خوری صاحب سبکم، یخ میکنه دهن میفته.
بعدا یادم بیار تا در مورد آداب و احکام غذا خوردن یه صحبتی با هم داشته باشی.
حتما حتما، منم باید علاوه بر روش خوردن کله پاچه، روش خوردن 5 برش 40 کباب در 10 دقیقه و اصول بلعیدن رون درسته مرغ رو توی یه مرحله بهت آموزش بدم. حالا بگو ببینم نماز صبح من چه ایرادی داشت؟
بابک جان، مهمترین ایرادش توی تعداد رکعات بود. مگه شما تعداد رکعتای نمازای روزانه رو نمیدونی؟ من قبلا در این مورد صحبت نکردم چون فکر میکردم که تو این مطلب رو بلدی.
معلومه که میدونم. نماز صبح 2 الی 25 رکعت، ظهر 4 الی 18 رکعت، عصر 4 الی 16 رکعت، مغرب 3 الی 23 رکعت و نماز عشاء 4 الی بی‌نهایت رکعت. یعنی هر چی دلت خواست و کشیدی و روحیه داشتی. آره
تماما غلط بابک، قسمتای اولشو درست گفتی، اما باقیش اشتباه و باطل کننده نمازه. اگه شما تعداد رکعات نمازو کم یا زیاد کنی نمازت باطل میشه.
عجب، من فکر میکردم تعداد رکعتهای نماز بسته به حال و احوال معنوی انسان تغییر میکنه.
نه خیر، این فقط زایده تخیلات خودته. پس لازم شد یه بار دیگه جزوه رو در این مورد مرور کنی.
الان وسط کله جزوه‌مون کجا بود؟
جزوه توی کیف منه. اگه برای خودت یه کمی راه نفس کشیدن بذاری و یه زنگ تفریح کوچولو وسط کله خوری باز کنی، میشه از فرصت استفاده کنیم و یه جزوه نگاهی هم بندازیم.
چکرتم، بفرمو. اتفاقا بین دو نیمه ایم، باید یه کم استراحت کنیم.
امیر جزوه را از کیفش بیرون آورد و روی میز گذاشت. بابک در حالی که مشغول حل کردن مشکلاتش با یک عدد پاچه بود گفت:
خب تموم شد؟
نه خیر، هنوز کار داریم.
باشه، تو بگو، من کله میزنم، اما گوشم با توه.
امیر نگاهی به دستان چرب و چیلی بابک انداخت و ادامه داد:
اول از همه باید بدونی که واجبات نماز 11 تاست که بعضی رکن و بعضی غیر رکن به حساب میاد. میدونی فرق بین رکن و غیر رکن چیه؟
به نظرم یه معنی رکن پایه و ستونه، اگه چیزی ستون نداشته باشه خراب میشه. پس رکن نماز هر چی که باشه اگه انجام نشه نماز باطل میشه، درسته؟
آفرین، برداشت خوبی کردی.
بابک لبخندی زد و نیشش تا بناگوش باز شد و در همان حال بناگوشی را به دندان کشید.
ارکان نماز اجزای اصلی اون به حساب میاد. پس اگه عمدن یا سهوًا، یعنی از روی فراموشی، کم یا زیاد بشن نماز باطله. مثلا اون روز توی نمازخونه کارخونه متوجه شدم بعضی وقتا رکوع به جا نمیاری، برای همین نمازت باطل.
اگه غیر رکن رو به جا نیاری چی؟ بازم نمازت باطل میشه؟
انجام واجبات غیر رکن هم واجبه، ولی اگه از روی فراموشی کم یا زیاد بشه نماز باطل نمیشه. البته اگه کسی عمدن غیر رکن رو کم یا زیاد کنه بازم نمازش باطل میشه.
خب تموم شد، میشه با تمرکز کله پاچه بزنیم یا نه؟
شما که ماشاءالله مشغولی، فرقی برات نمیکنه.
بابک لبخندی زد و مشغول احوال پرسی با زبان دوم شد:
حالا همینطور که داری نوش جان میکنی یه نگاهی هم به این جزوه بنداز. توی این قسمت توضیحاتی در مورد ارکان نماز داده شده. خب پس متوجه شدی که اولین رکن از ارکان نماز نیت. نیت یعنی این که انسان باید نمازو به قصد قربت، یعنی برای اطاعت از فرمان خدا بخونه. اما لازم نیست که نیتو حتما به زبون بیاری، حتی لازم نیست نیتو از قلبت بگذرونی. همین مقدار که قصد انجام عمل رو داشته باشی کافیه. یعنی اگه از تو بپرسن چی کار میکنی باید بتونی به سرعت پاسخ بدی. مثلا بگی میخوام نماز ظهر بخونم.
بابک ناگهان برخاست و مشت محکمی نثار شقیقه اش کرد.
ای وای، دیدی چی شده امیر؟
چی شده؟
پیاز یادم رفت امیر، پیاز یادم رفت. کله پاچه بدون پیاز بی‌معناست.
منو بگو، فکر میکردم همه حواست پیش منه.
با بابک مسلسلوار 4 قاشق نان خیس خورده را توی دهان کرد، زبانی را درسته بلعید و نوشابه ای را که دم دستش بود به یک نفس تا ته خورد. بعد دست کرد توی جیبش و پیاز بزرگی را بیرون کشید.
بفرما امیر جون، اینم پیاز. حالا میرسیم به قسمت بامزه کار. این کله فروشی ها پیاز درست حسابی نمیدن، واسه همین خودم یکی از خوابگاه آوردم. اما تا اینجای کار یادم رفته بود احوالشو بپرسم.
بابک پیاز را روی میز گذاشت.
خب اول نیت میکنیم که پیاز را در راه کله پاچه مصرف کنیم.
بعد در حالی که بناگوشی را با نان فراوان میجوید مشتی حواله پیاز کرد. پیاز که خیلی دردش گرفته بود از زیر دست بابک در رفت و صاف پرید سمت مرد مغازه‌دار که سرش توی دیگ کله بود و حسابی مشغول کار. لحظه ای بعد پیاز وحشی با کله مغازه‌دار تصادف کرد. مرد تعادلش به هم خورد و دستش را به لبه دیگ گرفت. دیگ کله چپ شد روی زمین. شاگرد کله پزی که داشت برای مشتری سفارش می برد پایش روی آب کله ها لیز خورد و پخش زمین شد. نیسی که در دست داشت رفت روی هوا و در برگشت محکم خورد توی سر مغازه دار. او از درد نعره کشید و به خود پیچید. از آن طرف لنگ کفش شاگرد پس از برخورد به زمین از پایش در رفت و صاف رفت سمت شیشه مغازه و آن را خورد و خاک شیر کرد. خانمی که آن طرف شیشه و در خیابان بود وحشت کرد و جیغ بنفشی کشید. راننده ماشینی که در حال عبور بود و تازه گواهینامه گرفته بود به سبب جیغ زن هول کرد و فرمان را پیچاند سمت پیاده رو. ماشین وارد پیاده رو شد و دقایقی بعد پس از کندن در و پنجره و کرکره و خلاصه خانه خراب کردن مغازه دار وارد سخت و سرای کله پزی شد. امیر مات و مبهوت به این صحنه ها نگاه می کرد. لقمه در آرزوی پیاز در دهان بابک ماسی. طولی نکشید که بابک دست امیر را کشید تا هرچه زودتر فرار کنند. امیر همچنان مات و مبهوت بود. مرد مغازه‌دار برای لحظه ای به خود آمد و چشمش به بابک افتاد.
بگیرین اون موش مرده رو، کجا داری در میری؟ خونه خرابم کردی.
بابک بر سرش کوبید و در حالی که سعی میکرد فرار کند نالید:
پیاز نبود که، بمب اتم بود.
فرار فایده نداره بابک خان، کلی حق و ناس به گردنت. اینم آخر عاقبت کله پاچه خوردن به سبک جنابالی.
در روزهای بعدی و در فرصتهایی که پیش آمد امیر واجبات غیر رکنی نماز را هم برای بابک توضیح داد. امیر به سمت وضوخانه می رفت که بابک را دید. او داشت آستینهایش را پایین می داد. معلوم بود که تازه وضو گرفته است.
به به، جناب استاد امیر سیامی، خوبی مهندس؟
ممنونم بابک جان.
کجا داری میری؟
میرم وضو بگیرم برم نماز.
چی شده که آقای سیامی الان دارن نماز میخونن؟ شما که همیشه اول وقت نمازتونو میخوندید جناب مهندس.
امروز توفیق نداشتم، خواستم اول وقت برم نماز، اما یه مشکلی برای یکی از دستگاه‌ها پیش اومد و نتونستم.
برو امیر جون، برو استغفار کن. آدم نماز اول وقت رو میفروشه به یه دستگاه؟
مجبور شدم بالای سر دستگاه بمونم. اگه خاموش میکردم و میرفتم سرد میشد و از نظر فنی مشکل جدیتری پیدا میکرد. چون پای حق و ناس در میون بود میشد نماز رو یکم تأخیر انداخت. گاهی به دلیل موجه نمیتونی نماز تا اول وقت بخونی. برای همینه که خداوند از سر لطف وقت نماز رو وسعت داده.
حالا باید بررسی بشه.
چی بررسی بشه؟
همین تأخیر شما برای نماز.
ببخشید شما مگه زبونم لال خدایی؟
حالا تا ببینیم.
صبر کن ببینم تو خودت برای چی این موقع داری میری نماز.
من چیزه، خب منم یه جورایی پای حق و ناس در میون بود.
عجب.
آره دیگه، داشتم میرفتم نماز که سلوکی رو توی آبدارخونه دیدم.
سلوکی؟
همون کارگری که تازه تو بخش خدمات استخدام شده، هندونه قاچ کرده بود. بعد به فرما زد منم دیگه روم نشد دستش رو رد کنم. از طرفی ترسیدم نخورم هندونه حروم بشه پای حق الهندونه بیاد بسد.
حق الهندونه دیگه چیه؟
یه چیز تو مایای همون حق و ناسه، حقیه که با نخوردن هندونه به گردنت میفته.
تو باز افتادی پرت و پلاگویی؟ من رفتم فعلا خداحافظ.
امیر این را گفت و به سمت وضوخانه حرکت کرد. بابک همراهش را کشید و به سمت نمازخانه رفت. امیر پس از گرفتن وضو حرکت کرد تا به سمت نمازخانه برود، اما هنوز به آنجا نرسیده بود که صدای سوت بلبلی شنید. اول فکر کرد که بلبلی سرگردان در آن حوالی است، اما هرچه نگاه کرد چیزی ندید. طولی نکشید که باز صدای سوت بلبلی بلند شد. گوش تیز کرد، صدا از نمازخانه بود. وقتی امیر وارد شد، بابک وسط نماز سومین سوت بلبلیش را هم کشید. امیر مات و مبهوت به او خیره شد. بابک سوره توحید را شروع کرد و وقتی به کلمه صمد رسید مجدداً سوت بلبلی آبداری کشید. امیر که فهمیده بود موضوع از چه قرار است صبر کرد تا نماز بابک تمام شود.
بابک جان، این که شما خوندی نماز بود یا گشت و گذار در چاله میدون؟
یعنی چی؟
مرد حسابی چرا وسط نماز سوت بلبلی میزنی؟
یعنی تا این حد بی اطلاعی که اسم قرائت صحیح نماز رو سوت بلبلی میذاری؟
بنده قرائت صحیح و بلدم و کلی برای یادگیریش وقت گذاشتم، برای همینی که علت سوت بلبلی رو نمیفهمم.
اگه اون جزوه احکامیو که به من دادی با دقت میخوندی میفهمیدی جانم.
من کلمه به کلمه اون جزوه رو حفظم بابک جان، چیزی به نام احکام کشیدن سوت بلبلی توی نماز نداریم.
پس لازم شد تا یه سری آموزش بهت بدم مهندس سیامی.
بفرمایید ببینم چه آموزشی میخواید به بنده بدید مهندس جورابچی.
ببینم ایجون، انسان باید همه اذکار نماز رو یاد بگیره و اونا رو به صورت عربی صحیح تلفظ کنه.
بله این درسته، اما قصه این سوت بلبلی چیه؟
آها، و اما فلسفه سوت بلبلی، آیا به نظر جنابالی نباید در تلفظ فرقی بین حرف سین و حرف صاد باشه؟ مثلا کلمه همین کلمه چیز صمد، اینو در نظر بگیر. اگه بگی صمد که غلطه، توی همون جزوه تو نوشته بود که صمد به معنی بی‌نیازه، اما توی زبان عربی اصلا کلمه صمد نداریم، پس نباید حرف صاد رو شبیه حرف سین تلفظ کنی.
آفرین، همه اینایی که میگی درسته و معلومه که خوب مسئله رو درک کردی، اما هنوز موضوع سوت بلبلی مونده.
آها، اما سوت بلبلی، ببین خودم توی جزوه خوندم که برای تلفظ صحیح حرف صاد باید صدای سوت در بیاد. من چند بار تمرین کردم تا همزمان با گفتن حرف صاد سوت بکشم، اما خب سخت بود، واسه همین یه راه ساده تر پیدا کردم. مثلا برای گفتن کلمه صمد یا کلمه صراط اولش یه سوت بلبلی میکشم، بعد کلمه رو راحت و بی درد سر به زبون میارم. اینطوری هم مسئله شرعی رو که کشیدن سوت رعایت کردم، هم کلمه رو درست گفتم. صمد، صراط.
وای وای وای، این اراجیف چیه پشت سر هم ردیف میکنی بابک؟ آخه کجای جزوه نوشته برای گفتن حرف صاد باید سوت بکشی؟
خودم دیدم.
مرد حسابی، عبارت دقیق جزوه برای تلفظ این حرف اینه: تلفظ حرف صاد مشابه حرف سین است، ولی با صدایی پرحجم و درشت تلفظ می شود. هنگام تلفظ صاد نباید صدای سوت شدید شنیده شود.
دیدی نوشته سوت شدید نکشید، یعنی باید سوت معمولی بکشیم. سوت بلبلی دو مدل، شدید و معمولی. من هم سوت بلبلی معمولی کشیدم.
آقا جان، اصلا قصه که سوت در میون نیست. وقتی شما حرف صاد رو تیز و پرحجم تلفظ کنی، خود به خود صدای شبیه سوت به گوش میخوره که هیچ ربطی به کشیدن سوت بلبلی نداره.
یعنی چه؟ من هی میخوام دین خدا رو درست پیاده کنم، هی شما مانع میشی.
دین خدا گفته سوت بلبلی بزن؟
حالا دوتا سوت وسط نماز بکشی دلت وا میشه، عیبی داره؟
باطله، باطل، نمازت باطله.
ای بابا، یعنی باید از اول بخونم؟
صبر کن، قبل از اینکه دوباره نمازو بخونی یه بار از اول حمد و سوره رو بخون تا ببینم دیگه کجای تلفظت ایراد داره.
راستی یادم رفت بگم، موقع گفتن حرف عین حالم خیلی بد میشه.
یعنی چی؟ حالت برای چی بد میشه؟
آخه حرف عین باید از ته حلق ادا بشه. منم زیادی میرم همچی ته حلق نزدیک بالا بیارم.
کی گفته باید از ته حلق ادا بشه؟ حرف عین باید از وسط حلق گفته بشه.
عجب.
صد بار بهت گفتم که وقتی میبینی در عمل به احکام به زحمت زیاد میفتی، نشونه اینه که یا پای وسواس و شیطان در میونه یا خودت مسئله رو درست نفهمیدی. یالا شروع کن. یه بار حمد و سوره رو بخون ببینم چی کار میکنی.
ولی حیف شد.
چی حیف شد؟
هر بار میومدم نماز خونه و سر نماز سوت بلبلی میزدم، یه بلبلی از روی درخت به هم جواب میداد. گفتگویی داشتیم با هم، زدی خراب کردی دنیای ما رو امیر خان.
بس کن بابک.
امیر شروع به بررسی قرائت حمد و سوره بابک کرد. ایرادهای زیادی وجود داشت.
اینطور نمیشه، وقتمون کمه، باید بریم سر کار. فعلا در حد توانت تلفظ صحیح حروف رو رعایت کن تا شب توی خوابگاه درست حسابی برای توضیح بدم و تمرین کنی.
چشم امیر جون، خیلی آقایی. حالا اجازه میدی با یه کف و سوت بلبلی تشویقت کنم؟
خجالت بکش بابک، نمازخونه احترام داره.
شب در خوابگاه امیر جزوه احکام را برداشت و خط به خط آن را برای بابک توضیح داد و روش درست تلفظ کلمات نماز را با او تمرین کرد.